أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله وحبيبه وخير رسوله وصفيه أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه المنتجبين. وبعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام خطابا لابنه الحسن بن علي عليه السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، خانواده های محترم و همه عزیزانی که این برنامه ها رو دنبال میکنن. امیدوارم برایشون مفید واقع شده باشد. در ادامه مباحث حقوق اولاد بر والدین رسیدیم به بررسی یکی از حقوق اولاد که بحث آموختن ادب و تربیت فرزند هست. در این زمینه نکاتی در جلسه گذشته مطرح شد و اهمیت آموختن ادب فرزندان و همچنین تربیت اونها با استفاده از روایات مطالبی مطرح شد. در ادامه آن در این جلسه به این نکته اشاره میکنیم که مناسب ترین زمان تربیت فرزند و آموختن ادب به فرزند چه زمانی است. طبیعی هست که هرچه انسان در این زمینه زودتر اقدام میکند و به فرزندان خود در سنی نوجوانی و نونهالی این مسائل را آموزش میدهد، تأثیرش بیشتر است و اثر ماندگارتری داره و اون بهترین فرصت است که پدر و مادر می تواند از این فرصت برای این کار استفاده بکند. و خاطر این که در این دوران خردسالی بچه ها فرزندان اعتماد بیشتری به پدر و مادر دارند، پدر و مادر را به عنوان تکیه‌گاه خودشون می شناسند و از طرف دیگر هم به تعبیر امروزی چشم و گوش اونها نیز تا حدودی بسته است و تنها تحت پوشش شخصیت خود و تغذیه روحی و فکری پدر و مادر خود هستند. در این زمان هست که روح کودک آمادگی پذیرش هر گونه آموزش از طرف پدر و مادر و هر مربی دیگر و هر معلم دیگر داره و روحیه حساس و بسیار قابل انعطاف کودکان در این دوران مثل یک دوربین فیلم برداری هر چیزی را که در مقابل او قرار بگیرد از اونها تصویر در ذهن خودشون میگیرن و اون را رشد میدن و اون را برای همیشه یا برای مدت‌های طولانی حفظ میکنن. اگر پدر و مادر در این دوره موفق نشوند به تربیت فرزندشون، ممکن است دیگر در دوره‌های بعدی و سال‌های بعد کمتر توفیق پیدا بکنند که بتوانند نکته‌ای را به فرزندشون آموزش بدن، و یا اگر پدر و مادر هم بخواهند چیز را به فرزندشون یاد بدهند، ممکن است در اون زمان زمینه پذیرش از طرف فرزند خیلی فراهم نباشد. در این نکته هست که پدر و مادر در دوران نونهالی و خردسالی فرزندانشون واقعا از جهات گوناگون باید خیلی مراقب باشن. از طرفی برای رعایت این که بتوانن مربی خوبی باشن، تأدیب کننده خوبی برای فرزندان خودشون باشن، تنها به امر و نهی کردن به فرزندانشون اکتفا نکنن بدون این که خودشون خدای نخواسته مؤدب نباشن، ادب نداشته باشن، بدون اینکه خودشون تربیت شده باشن، حالا بخواهن وظیفه پدری یا مادری خودشون نسبت به فرزندشون ادا بکنن و مرتب اونها رو امر و نهی بکنن و مرتب به اونها بگوین ادب داشته باشید، اما خودشون ادب نداشته باشن، قطعا این تأثیری نخواهد داشت و اگر تأثیری هم داشته باشد تأثیر بسیار کم و کوتاهی خواهد داشت. لذاست که پدران و مادران در دورانی که فرزندان نونهال و خردسال دارن هم مراقب رفتار و کردار و گفتار خودشان باشند و هم از اون طرف مراقب وضعیت فرزندانشان باشد تا اینکه بتوانند با اونها به درستی وظیفه خودشان رو انجام بدهند. بالاخره روح فرزندان، روح کودکان خردسال مثل یک مزرعه حاصل خیزی است که به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام توصیه هایی داره، وصیت هایی داره، در ضمن وصیت هایش به این حقیقت اشاره می کند و می فرماید و اینما قلب الحدث کالارض الخالیه، که قلب و ذهن کودکان خردسال مثل زمینی حاصل خیز و آماده هست، مثل زمینی است که هیچ گونه کشت و زراعت در آن صورت نگرفته است. خب این زمین آمادگی دارد که هر بذری و هر تخمی در آن کاشته بشود اون را برویاند و در این زمین این حاصل به وجود بیاید. قلب کودکان هم یک همچنین حالتی را دارد. ما اول قیافی ها من شیء این قبلت، هر چیزی که در آن انداخته شود، هر بذری در آن کاشته شود، آن را میپذیرد و آن را به درستی قبول میکند. فبادرت که بالادب قبل ان یقسو قلبک، حضرت میفرماید پیش از آن که به سن بزرگسالی برسی دیگر پذیرش و انعطاف کم بشود، پیش از آن که قساوت قلب پیدا بکنی که در تو دیگه چیزی تأثیر نکنند، حضرت میفرماید من مبادرت کردم، اقدام کردم به ادب آموختن و اینکه تو را در سن خردسالی چیزهای یاد بدهم، ادبهای به تو آموزش بدهم تا در همین دوران خوب پذیرش ادب این مسائل رو فرا بگیریم. و قبل یشتغل و بک، پیش از آن که به چیزی خاطرت مشغول بشود تو را به ادب فرا خواندن. این تأکید امام علی علیه السلام به خوبی میرساند که انسان در معرض آفتهایی هست. همین فرزندانی که امروز در اختیار ما و شما هست بعد از مدت دیگر از اختیار ما بیرون می شود، دیگر در اختیار ما نیست، دیگر حرف ما را گوش نمی دهد، دیگر به حرفهای ما توجه نمی کند و اون زمان ما هر چم تلاش بکنیم فایده نخواهد داشت. لذا تا زمانی که فرصت از دست نرفته، تا جوانان ما از ما هرشنوی دارن، تا ما را قبول دارن و به حرف ما توجه میکنن، باید به این وظیفه خود عمل بکنیم. امام صادق علیه السلام نیز میفرماید لقمان حکیم به فرزند خود این گونه سفارش کرده است که یا بنیه این تأدبت صغیرا این تفعت به کبیرا، فرزندن اگر در کودکی ادب آموختی در بزرگی از آن نفع خواهی برد، فایدهش در بزرگی ظاهر خواهد شد. و من انا بالادب اهتم به، فرزندم هر که جویای ادب باشد، هر که جویای معرفت باشد، در راه رسیدن به اون همت میگمارد، تصمیم جدی میگیرد، دنبال اون میرود. و من اهتم به تکلف علمه، و هر که در این راه تلاش کند برای ادب آموزی خود را به رنج و سختی می اندازد. خب یک گنج گران قیمت مفت و مجانی و براحتی به دست آدم نمی رسد. اگر کسی واقعا می خواهد به ارزش ادب، به کمال و تربیت درست دست پیدا کند، باید خودش را به زحمت هم بی اندازد. و من تکلف علمه اشتد له طلبه، کسی هم که می خواهد واقعا خودش را به زحمت می‌اندازد تا اینکه این گنج را به دست بیاورد، دنبالش هم می‌رود. تنها با آرزو کردن که نمی‌شود انسان بگوید من خیلی دوست دارم فرزندانم فرزندان تربیت شده‌ای باشد، فرزندان مؤدبی باشد، ولی برای تحقق بخشیدن به اون دنبال نکند، طلب نکند و برای فراهم کردن مقدمات اون تلاشی به خرج ندهد. و من اشتد له طلبه، اگر کسی هم طلبش شدت پیدا کرد، واقعا دنبال یک کار رو گرفت، ادرک به منفعته، در این صورت است که به منفعت او هم دست پیدا می کند. فتخذه عادتن، لذا از حضرت می فرماید این ادب رو به عنوان یک عادت باید در خودت به وجود بیاوری. و ایاک و الکسل منه، و بپرهیز از این که حالت کسالت، حالت بیحالی و تنبلی به تو دست پیدا کند. و طلب به غیره، و بپرهیز از این که به غیر ادب خودت رو مشغول بسازی. خب این حدیث شریف که از نصیحت ها و پندهای حضرت لقمان حکیم به فرزندش هست، حاوی نکات ارزشمندی هست که واقعا هم خوب است انسان به اون توجه بیشتری داشته باشد که چگونه پله به پله انسان رو به کمالات دعوت میکند و به خوبی انسان را راهنمایی میکند. که اول اگر کسی یک مقصد بلند، یک هدف عالی رو در نظر میگیرد، مثل تربیت فرزند، خب قدم به قدم باید این پله ها رو بپیماید تا به این هدف دست پیدا بکند و از اون طرف هم موانع این کار رو به خوبی بشناسد تا اینکه خدای نخواسته در اثر کسالت، در اثر تنبلی، در اثر امروز و فردا کردن، در اثر ندانستن راه‌های درست تربیت، این فرصت‌ها رو از دست ندهد. اینجاست که در روایات ما هم برای اینکه این فرصت‌ها رو آدم به خوبی قدر بشناسد تا حدودی به صورت مشخص‌تر آمده از زمان بندی کردن که اولا اگر کسی می‌خواهد فرزندانشون رو ادب کنند، تربیت صحیح دینی و اسلامی بکنند، باید این مراحل رو در نظر قرار بدهند. اولا برای سن فرزندان چند سال رو به عنوان معیار بیان می‌کند که در روایت از امام صادق علیه السلام آمده است، می‌فرماید دع ابنک یلعب سبع سنین، به فرزندت اجازه بده به مدت 7 سال کودکی کند، بازی کند و این دوران رو به این شکل سپری کند. و عزمه نفسک 7 سنین، و سپس در 7 سال دیگر او را ملازم خودت قرار بده، او را زیر نظر بگیر، تحت تربیت قرار بده، که در این دوران دوران مهم است. و این افلح، که اگر در این فاصله تا 14 سالگی بالاخره توانست این کودک رو به یک جای برسانی که رساندی، و الا فانه من لا خیر فیه، اگر کودک رو نتوانست در این مدت به خیر و صلاح و تربیت صحیح برسانی، دیگر این کودک از دست میره و دیگر از کسانی قرار میگیرد که خیری در آن وجود نخواهد داشت. از اینجا فهمیده میشود که انسان باید این مراحل رشد رو، مراحل تکامل فرزندان رو به خوبی شناسایی کند و هر موقع رو به درستی بشناسد که در این سن و سال چگونه با کودک برخورد کرد، چگونه باید به او ادب رو، تربیت صحیح رو به او آموزش داد. البته در کنار این که انسان این مراحل رو میپیماید و امروزم الحمدلله کتاب‌های تربیتی فراوانی با جزئیات بیشتری در دسترس هست که انسان می‌تواند با مطالعه اونها یا حتی با مشورت با مشاورینی که تجربه بهتری دارن به صورت دقیق‌تر این مراحل تربیت رو به خوبی فرا بگیره. اما به صورت اجمال می‌شود انسان به دست آورد که در کودکی ادب آموختن و تربیت کردن فوایدی فراوانی دارد که دیگر این بحث بحث واضح و روشن است. اگر کسی در این دوران موفق می شود، واقعا خیلی از موفقیت های بعدی را در گروه همین موفقیت قرار می داد. و اگر خدای نخواسته کسی در این دوران موفق نشود شکست‌های بعدی را برای فرزندانشون فراهم می‌کند، کما اینکه سعدی در قالب شعر بیان می‌کند که هر که در خردی‌اش ادب نکند در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ نشود خوش جز به آتش راست. و این واقعیت است که اگر کودکان را ما بتوانیم در دوران کودکی اون مسائلی که مد نظر ما هست اون را به اونا آموزش بدیم، خب این امکان فراهم است. اما وقتی این فرصت از دست برود دیگر کار بسیار دشوار خواهد شد و این یک از مسائل مهمی است که در سفیان ثوری هم میگوید به محضر امام صادق علیه السلام راه یافتم و عرض کردم که مرا یک پندو اندرزی سفارش بفرما که بعد از شما همیشان رو به یاد داشته باشم. حضرت در ضمن سفارش هایی که به سفیان ثوری انجام میدهد به یک نکته مهمی که اشاره میکند، این است که باید مراقب باشی با چه کسانی معاشرت میکنی، با چه کسانی نشست و برخاست میکنی، با دیگران به گونه ای که با تو هم نشینی میکنن هم نشینی کن تا بر ایمانت فزون کردد، با بدکار هم نشین مباش تا از بدکاریش به تو نیاموزد، در کار خود با افراد خدا ترس مشورت کن. آنگاه امام علیه السلام وقتی سکوت میکند و ایشان دوباره از حضرت درخواست سفارش میکند، در نتیجه حضرت او را از سه شخص منع می کند. یکی این که با شخص حسود از همنشینی با شخص حسود باید بپرهیزیم و همچنین از شخصی که سرکوب زننده است بر مصیبت رخ داده و فرد سخنچین. در مجموع وقتی انسان نگاه می کنه به این نکته پی می برد که تا زمانی که این فرصت در اختیار انسان هست باید از این دوران طلایی کودکی فرزندان به خوبی استفاده شود. پدران و مادران در اولویتند، معلمان و مربیان هم در مراحل بعدی باید ادب آموختن و تربیت صحیح کودکان را در این سنین و اونها یاد بدهند تا اینکه انشاءالله فرزندان صالح و شایسته و مؤدب بتوانیم برای جامعه و مردم و آیندهشون تقدیم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.